بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین عمل عمره که امروز داریم میخونیم، اولی از اعمال عمره احرام بود، دومش طواف بود که صحبت کردیم، دو رکعت نماز طواف بود، یکی هم سعی بین صفا و مروه بود، آخرین عمل تقصیر است که الان داریم میخونیم. میفرماید واجب است برای عمره، کسانی که عمره تمتع را به جا میارن، چی؟ تقصیر. تقصیر یعنی چه؟ کم کردن موی بدن از هر عضو شد از سر تا سایر اعضا، و یا کم کردن ناخون. آیا کسی که تقصیر میکنه از عمره تمتع که دیگه از احرام خارج بشه، تا اون موقع در حال احرام است، تقصیر که میکنه از احرام خارج میشود، یعنی آزاد میشود؟ آیا این تقصیر که کم کردن موی سر است یا ناخون گرفتن است، میتونه به وسیله حلق رأس هم باشد؟ یعنی عوض کم کردن موی سر، تمام سر را بتراشد، حلق تراشیدن تمام سر، آیا جایزه؟ بفرماید نخیر. در تقصیر آنچه که محل می شود برای عمره تقصیره، حلق جایز نیست. حلق را نگه می دارد برای منا، یعنی آن محلی که از احرام خارج خواهد شد، اون حلق است که در منا از اعمال حج است. اما از اعمال عمره تنها تقصیره. اگر یک قدر از سرش تراشید، عیب نداره. عرفاً نگن که سرش را تراشید. اگر عرفاً بگن که این آقا سرش را حلق کرد، بعد از اعمال عمره یه شاد گوشتن کفاره به گردنش میاد. آیا هنوز تقصیر نکرده از احرام که خارج نشده، یعنی محرماتی احرام یک قسمتش منتظر هستیم که تقصیر تمام بشه، از جمله وقا با زنش، یعنی جما با عیال خودش، پیش از تقصیر، اما بعد از سعی با عیال خودش جما کنه، ببینیم این کفاره اش چیه. پیش از تقصیر آمدن آلمن با عیالش که جما میکنه در حالت احرام حق نداشت، کفاره اش. اگر دیروز یا درسهای قبلی گفتیم به حال او باید نگاه کرد، اگر موسر یعنی ثروتمند بدنه یک شطور چاق، اگر متوسط گاو باید کفاره بدهد، اگر معسر فقیر تا اندازه قادر نیست، یه شاق. تمام شد. حالا میریم فصل بعدی راجع به اعمال حج. این عمره بود که یعنی کسانی که از اینجا میخوان برن مکه، دو عمل دارن، دو اعمال را انجام بدهن میدهن. یکی عمره، اولین وظیفه شون عمره تمتع است، عمره حج تمتع هم میگن اسمش را. تا اینجا راجع به احکام عمره تمتع صحبت کردیم، تمام شد. بعد شروع میکنه به عمل حج تمتع. حج تمتع چیه؟ حالا اجازه بدین این مقدار خارجش که گفتم به عبارت تطبیق بدیم، بعدن خارج احکام حج را که چیه براتون خواهم گفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یجب التقصیر، واجب است در اعمال آخرین عمل عمره تمتع تقصیر. تقصیر چیه؟ و هو ابانت الشعر عن الظف، جدا کردن موی بدن یا ناخن به حدید، به وسیله بیبای سببیت، به سبب آهن اداب، کار چاقو قیچی اینا، به حدید و نطف، یا اینکه به وسیله نطف. نطف به معنی کندن موی بدن، یعنی مو را کشیدن نطف میگوین، یا نطف کنه. و قرض قیچی کنه و غیرها، یا غیر ماشین کنه، همه اینها عیب ندارد. بعده ای بعد سعی، بعد سعی تقصیر، بی مسماهو، به سبب مسمای تقصیر، یعنی مسماش عمل بیاد دیگه، کم و زیاد ملاک نیست. و هو ما یستق علیه انه اخذ من شعر او ظفر، مسما آن است که صدق کنه که این از موی بدنش یا از ناخونش کم کرد. و این نمایت و تقصیر متعینن، در جای تقصیر واجب عینیه، اما گفتیم اینجا واجب عینیه، بعضی موقع هم در تقصیر که متعین نیست، وجوب عینی نیست، وجوب وجوب تخییریه، یعنی خواهد آمد که در احلال محل شدن بعضی از احرام ها مخیر از تقصیر کنه، یا اینکه حلق رأس کنه. در کجا؟ مثلا شما الان میرید عمره مفرده به جا میارید، عمره مفرده هم آخرین عملش همون تقصیر دیگه. وقتی تقصیر میخواهید بکنید، اونجا لازمش این نیست که فقط ناخون مثلا کم کنید، بلکه مخیر هستید تمام سر را بتراشید، یا اینکه ناخونتون را کم بکنید، اونجا مخیر هستید. ما اینجا که میگیم واجب عینیه، عمره تمتع، فقط تقصیر واجب عینیه، غیر عمره تمتع مخیر است بین تقصیر و حلق. ببینید، اذا کان عمره سعی العمره، یعنی اذا کان سعی العمره، اون جایی که سعی عمره باشد، یعنی واجب سعی عمره باشد، اما فی غیرها، اما در غیر عمره، فیتخیر بینه و بین الحلق من الشر، اختیار دارد بین تقصیر و بین تراشیدن تمام سر، حلق تراشیدن تمام رأس. خب یجب و تقصیرو، که اون یجب فعل تقصیر فاعلش، من الشعر، این من بیانیه متعلق اون یجب و است، واجب از تقصیر. تقصیر از چه باشد؟ البته به تقصیرم میتونید متعلق قرار بدید. یجب و تقصیر از چه؟ من الشعر، از موی بدن. این من الشعر متعلق به تقصیر. ولو فرق فیه بین شعر رأسی و لحیت و غیره ما، در کم کردن مو، از سر باشد، از لحیه باشد، یا از سایر اعضای بدن. و ظفر، یعنی و من از ظفر، اون ظفر که ناخون باشه، من الید او رجل، از ناخونهای دست، ناخونهای پا. ولو حلق بعض الشعر اجزاء، اگر نصف یک قدری از سرش هم حلق کنه، باز مجزیه. و انما یحرم و حلق و جمعی الرأس، حرام اونجاییست که تمام سر را بعد از سعی عمره نباید بتراشد، تمام رأس را، چون تمام رأس را حلق تمام رأس را نگه دارد برای منا. او ما یستق علیه عرفن، یا آن مقداری که صدق می کند حلق عرفن، مثلا تمام سر را تراشیده یه ذره اون بالا نگه داشته، عرفن میگن که این حلق کرده دیگه، یه ذره بالا نگه داشتن که ملاک نیست. ربیه یتحلل من احرامها، به وسیله این تقصیر، ضمیر بیه در تقصیر برمیگرده، احرامها برمیگرده به عمره، یعنی به وسیله این تقصیر از احرام عمره خارج میشود. خارج که شد چه میشود؟ فیحل له جمیع ما حرمت الاحرام، حلال می شود له بر این ناسک جمیع آنچه که تحریم شده بود به سبب محرم شدن، حتی الوقائی، حتی مواقعه بازدنش هم بعد از تقصیر حلال است، همون تمتع معناش همینه. ولو حلقه جمیع رأسه آمدن آلمن، اما یه نفر تمام سر را آلمن آمدن می تراشه، فشاطن یه گوسفند کفاره شه. ولا یجز او عن تقصیر، آیا از وظیفه تقصیر مجزع هست؟ میگه نه، مجزع نی، کفایت نمی کنه. چرا کفایت نمی کنه؟ لنهیه، چون نهی شده بود، نهی شده منهی، واجب نمیتونه، مکفی از واجب نمیتونه بشه، واجب تقصیره، از حلق نهی شده، عوض تقصیر آن منهی را به جا می آورد مجزع نیست. ولی یه قول است که وقیل یجزع، او یه قولم هست که مجزع است، لحصوله به شروعه، ضمیر حصوله برمیگه به تقصیر، چون به محض اینکه شروع میکنه اون تقصیر حاصل شده، تقصیر بگه یک قدر از مو کم کردن نیست، اول باری که شروع کرد قیتی کردن دیگه حاصل شد دیگه. والمحرمو متأخرون، اونی که حرام است بعد از تقصیر است، یعنی اول که کم کرد تقصیر حاصل شد بعدش حرامه. و هو متجهون، اما این حرف خوبه، مع تجدد القصد، اونجایی که بعدن قصدش پیدا شود که تمام سر را بتراشد، یعنی اول میخواد یه ذره از سرش کم کرد تقصیر حاصل شد، بعد گفت که حالا که این مقدار کوتاه کردم همین سر را بتراش، این مجزه است، چون اول مقدار که باید میکنه بعدش کار حرامی مرتکب شد. مع تجدد القصد، ها و ناسیان او جاهلن لا شیعه علیه، اما اگر ناسیان تمام سر را تراشید یا جاهل به مسئله بود، نمیدانست که سر تمام نباید حلق شود، دیگه او کفاره ندارد. و یحرم الحلق ولو بعد تقصیر، حلق حرام است ولو بعد از مهل شدن. ولو جامع قبل تقصیر عمدن، اگر سعی را کرد بین صفا و مروه باید تقصیر کنه، تقصیر نکرد آمد با زنش آمیزش کرد عمدن. فبدنتون للموسف، یه شتر کفاره دارد برای ثروتمند. و بقرتون للمتوسط، متوسطین یک گاو. و شاتون للموسر، موسرا یک گوسفند. از کجا بدانیم این موسر معسر متوسط؟ والمرجعو فی الثلاثه الی العرف، مرجع در هر سه مربوط به عرف است، به حسب حالهم و محلهم، میان اون محل کدوم را ثروتمند میگن. مثلا در یک ده یکی که یه چند تا گاو گوسفند و به جو چیلا داره میگن که ثروتش دیگه بالا زده، اما در یک شهرک دو مقابل آن باشد به او ثروتمند نمیگن، در یک شهر بزرگ ده مقابلش هم به او موسر نمیگن، نهل فرق میکنه. ولو کان جاهلا او ناسیا فلا شیء علیه، اگر جاهل بود نمیدانست که قبل از تقصیر حق ندارد با زنش نزدیکی کنه، یا فراموش کرده بود، فلا شیء علیه، دیگه چیزی ندارد، یعنی کفاره ندارد. یادتون هست، اما اگر چنانچه ناسیان قبل از اتمام سعی با عیالش آمیزش میکرد، قبل از پایان سعی ناسیان هم بود، اونجا یه دقره بود، اما اینجا سعی را تمام کرده، ناسیان با زنش آمیزش کرده، اینجا هیچی ندارد. و یستحب تشبیه بالمحرمین بعده، مستحب از خودش را به محرم ها تشبیه کنه بعد از تقصیر، یعنی وقتی تقصیر کرد از احرام خارج شد دیگه، یعنی آزاد است، لباس دوخته بپوشه، زنش براش حلال شد، عطر بزنه و همه اون حرام ها حلال شد. با وجود این که حلال شد، مستحب است خودش را به شکل محرم ها، محرم ها چیه؟ یعنی همیشه اون دوتا حوله را داشته باشه، لباس رنگی نپوشه، لباس حریر نپوشه و غیره. لباس حریر که البته فرقی ندارد، درباره زن باید گفت. و یستحب بود تشبیه بالمحرمین بعد از تقصیر، ای بعد از تقصیر، و بی ترک لبس المخیط و غیره، یعنی چطور تشبیه کنه؟ به ترک کردن لباس دوخته و غیره، و غیر مخیط. غیر مخیط هم لباس های رنگی، و مثلا یادتون هست که بعضی چیزها ممنوع بود، اون لباس های ممنوع رو نپوشه. کما یقتضیه اطلاق النص والعباره، اقتضای اطلاق نص و عبارت این است که یعنی خودش را به شکل محرم در بیاره، یعنی هم لباس دوخته نپوشه و غیر لباس دوخته ای که محرم نبایست می پوشید اونا رو نپوشه. و فی دروس اختصر علی تشبیه بی ترک المقید، اما در دروس فقط کفایت کرده، فرموده که تشبیه کنه یعنی لباس دوخته نپوشد، اما لباس رنگ غیر و لباس هایی که گفته بوده ممنوعه اونا اب نداره. و کذا یستحب ذالک، مستحب است این تشبیه، مشارله ذالک تشبیه است، لأهل مکه، برای ساکنین شهر مکه، فی الموسم اجمع، در موسم حج. موسم به معنی وقت، مکان، محل علامت، از وسم است دیگه، وسم، موسم وسمه، یوسمو اسم زمان و مکانش میاد، موسم در وزن موضع، موقع، اونهایی که اولش واو باشه اسم زمان مکان در وزن مفعل میاد، نه مفعل، اینم همینطور موسم، یعنی زمان علامت اون اعمال حج، اون زمان علامت که اون وقتی که اولین کاروان حجاج وارد این شهر می شود. خودش میگه که ای موسم الحج، اوله وصول الوفودی الیهم، اول موسم رسیدن پیش کاروان ها. وفود جمع وفد است، وفدنه ها، وفده، وفده، یفدو به معنی کوچ کردن و حرکت کردن، که در اون شعار معروفم می نویسن که وفدتو الالکریم به غیر زادن، یعنی رفتم، که در به عنوان مثلا مرگ را وفود به طرف خدا، میگه که من میروم با مردنم به سوی اون خداوند کریمی که به غیر زاد، بدون زاد و وفد، به معنی حرکت کردن. اینجا وفد اون پیش کاروان را میگن، یعنی قبلا یکی دمیروند پیش کاروان. رفود جمع وفد است، یعنی موقعی پیش کاروان ها آمدن اول موسم است. ها ای موسم الحج اوله وصول الوفود الیهم، محرمین اول اونا هستن که در حال احرام میروند که الیهم به سوی اهل مکه، و آخره العید عند احلالهم، آخرینشون هم روز عید است وقتی محل میشوند. عید قربان دیگه همه آیان که اول بارشون است تا اونجا به هم حاجی نمیگویند، وقتی که سرهاشون تراشیدن لباسهای دوخته به تن کردن روز عید قربان، اونجا دیگه آخر مرحلهش دوباره یه وظیفه هایی هم دارد که شبهای تشریق را باید اصلا بیان منا بمونن. نه، ما بعدش لازم نیست که اهل مکه در تشبیه محرمین باشن. خب الفصل الخامس، رسیدم فصل پنجم. فصل پنجم درباره اعمال خود حج. اون شعر اول مصرعش مربوط بود به عمره، اترست للعمره تجعل نهج، اینو که دیگه خوندیم، مربوط به عمره بود. اراو ار نهت، اراو ار نهت، تر مر لهت، اوو رسم داره. بله اون او یادم رفت. اوو ار نهد رس تر مر لحج، این یعنی که خب نسبت داده شده به مرحوم شیخ بهایی که کارهاش هم کارهای اعجوبه بوده رضوان الله تعالی علیه، علوم عجیبه ای داشته، علوم غریبه ای داشته، در فقه ید طولایی داشته، در اصول بزرگ بوده، در حساب علم حساب خلاصت الحساب ایشون عجیب بوده این مرد بزرگوار. تمام اعمال عمره را و حج را اینجا بیان کرده. اوو اوو الف به معنی احرام است، دو تا واو دارد، واو و واو، یکی وقوف عرفه است، یکی وقوف مشعر است. پس اول احرام، دوم وقوف عرفه، سوم وقوف مشعر، درست؟ اوو ار ار الف را، الف یعنی چه؟ به معنی افاضه از مشعر، افاضه یعنی به معنی کوچ کردن به طرف منا. مشعر که تمام شد، الف به معنی افاضه، بیاد به سوی منا. ری هم داره، ری هم داره، ری بیاد منا چه کنه؟ رمی کنه، رمی جمره ار. نه حت نه، نون به معنی قربانی کشتن، نهره نهر، شتر را نهر می کنند. ار نه نهره، و همینطور دیگه ما بقیش را بیش از این توضیح ندم که شروع میکنیم در مستحبات. اول که از الف که احرامه شروع میکنیم به مستحبات احرام و واجبات احرام. چه روز مستحب است احرام ببندد برود؟ وقوف عرفه مستحب است، یوم ترویه. یوم ترویه چه روزیه؟ روز هشتم ماه ذی‌الحجه. چرا به آن ترویه میگوین؟ ترویه به معنی آب برداشتن. چون قدیم اونجا عرفات آب نبود، مردم از مکه آب همراهشون برمی داشتن، می رفتن به سوی عرفه. وقتی هم دیگه رو می رسیدن این می گه اتربیت عربیتم آب برداشتید بریم عرفه. روز هشتم می رفتن آب برمی داشتن می رفتن. این است که اون روز اسمش روز ترویه است. روز ترویه که روز هشتم باشه، از کجا احرام را احرام حج را ببنده؟ آیا قبلا گفته بودیم ما احرام حج از کجا بهتر است؟ یعنی از کجا بهتر است؟ از مسجد الحرام یا از خانه های مکه؟ از هر کجا شد شد دیگه، اعمال حج است دیگه، مستحب است از مسجد الحرام باشه، حتی اگر بیاد از حجر اسماعیل یا نزدیکی های مقام ابراهیم. مستحب است روز هشتم نماز ظهر را بخونه، نماز عصر را بخونه، اون نمازهای مستحبی احرام را بخونه شش رکعت، بعد احرام را ببندد، نیت کند احرام حج تمتع اسلامی را میبندم قربتن الله، احرام را بست. حرکت کجا؟ به سوی عرفه. عرفه اسم همون بیابان است، اسم همون روزم یوم عرفه. چرا اون روز را به نام یوم عرفه اسمش را گذاشتن؟ به خاطر اینکه اون روز حضرت جبرائیل پیک بزرگ الهی اعمال حج را به حضرت ابراهیم آموزش داد. یعنی او را عرفه به معنی شناختن دیگه، به معنی آموزش دیگه، به این لحاظ اون روز را یوم عرفه میگن و اسم آن بیابان هم عرفه است. وضع جغرافیایی آن وادی عرفه حدودش را ذکر میکنه، اون حدود را با الفاظی ذکر خواهیم کرد. مثلا طبیعه شما به ذهنتون چون معنوس نیستید خیال میکنید که این یه لفظ مشکلیه. چهار دورش را اینجا پنج لفظ به کار خواهد برد، بوده یکی اضافه است. چهار دورش را براتون خواهیم کن دیگه، احتیاج به خارج گفتن نداره. الفصل خامس، فصل پنجم، خارجش گفته شده، خودشم آسونم هست، آمادگی نشون بدید زود پیش برویم. الفصل خامس فی افعال الحج، در افعال حج است. افعال حج چیه؟ وحیه برمیگرده به افعال، افعال جمعه. الاحرام اولین فعل، اولین افعال حج احرام بستن. دوم والوقوفان، دو تا وقوف، وقوف عرفه، وقوف مشعر، توضیحش میاد. و مناسک و منا، اون عبادت هایی که وظیفه هایی که در منا انجام خواهد داد. در منا رمی جمره باید بکنه، قربانی بکشه، حلق بکنه و غیره. بعد و طواف الحج، دوباره برگردد مکه طواف حج را و سعی و سعی حج را به جا بیاره. در آخر طواف النساء. بعد برگردد دوباره به منا، چه کنه؟ رمی الجمرات، دوباره اون سجارا سنگ بزند. بعد چه کنه؟ والمبیت به منا، دو شب هم در منا بماند. اینها اعمال حج است. ول ارکان منها خمستون، ارکان از این اعمال پنج تاست. از ثلاثت الاول، سه تا اولی ها کدوم بود؟ نور چشمانم احرام، وقوفان. ها وقوفان دو تاست دیگه، ها احرام، وقوف عرفه، وقوف مشعر، این سه تا. و طواف الاول و سعی، یکی هم طواف اول. آخه دوتا طواف گفتیم، یکی طواف النساء بود، یکی طواف اول. طواف اول رکن است اما طواف النساء نه، یکی هم اون سعی. پس پنج تا رکن داریم اینجا. اعمال حج را به طور اجمال براتون گفتیم، الان تفصیلا وارد اینها می شویم. القول فی الاحرام، اولش احرام بود، تفصیلا القول فی الاهرامی و الوقوفین. خب اولش اهرام است و وقوفین. حالا مطلب رو شروع می کند. یجب بعد تقصیر الاهرام بالحج. وقتی که عمره را تمام کرد، تقصیر کرد، خارج شد از احرام، دیگه دیر و زود فاصله هم بیاندازه مانعی نداره، اما بعد از آن شروع می کند به اعمال حج. اعمال حج چیه؟ ها، بعد از تقصیر، یعنی بعد از تقصیر عمره که تمام شد، امروز تمام کردیم، الاحرام بالحجی علی المتمتع، احرام حج را ببندد شخصی که متمتع است. وجوبا موسعا، واجب موسع است، یعنی زیقی نیست وقتش. یعنی شما 10 روز زودترم عمره را تمام کردید، از احرام خارج شدید، نگه می‌دارید برای روز 8، روز 9، یعنی وقتش تا اونجا هست. الا ان یبقى للوقوف مقدار ما یمکن ادراکه، اون مقدار باقی بمونه که ممکن باشد ادراک آن وقوف بعد الاحرام من محله، بعد از آنی که احرام را بست از محل احرام. محل احرام هم خود مکه است. ها، خب پس حالا این احرام که واجبه، مستحباتش چیه؟ و یستحب و ایقاؤه، واقع کردن آن احرام، زمین ایقاؤه به احرام برمید، یوم ترویته. یوم ترویه مفعول فی هست، ظرف هست، یعنی روز ترویه احرام ببندد، مستحبه. و هو ثامن، اون 8 من ذی الحجه، از ماه ذی الحجه. سمی بذالک، اسمش را یوم ترویه گذاشتیم، 8 ماه را. چرا؟ لأن الحاج یا لأن الحجاج کانو یتربون، یا حاج کان یتربی الماء لعرفه. حاجی هست ورمی دارد آب را، یتربی یعنی به معنی، البته یتربا تربا، یتربا از بابی تصرف، یا تصرفو، تروی، یا ترویو، اعلال شده اش می شود تروا، یا تروا. یا ترویل ما لعرفه من مکه، از مکه آبر می داره. ازا لم یکن بها، از لم یکن بها ما اون کلیام. شهید ثانی می فرماید مثل روزگار ما در عرفه اولها آب نبود، که ظاهرا در دوران شهید ثانی در عرفه آب بوده، منتها اونم خیلی کم و با مشکلات. از لم یکن بها، ضمیر بها به عرفه برمیگردد. بی هم اینجا به معنی فیا، این از لم یکن فیها ما اون، آب نبود در عرفه کلیوم مثل روزهای ما، ایشون میگن. فکان بعضهم یقول لبعض، پس بود حاجی ها به هم دیگر میگفتن ترویتم لتخرجوا. اینجا همزه استفهام مقدر است، یعنی اترویتم لتخرجوا، آیا آب برداشتید بریم به سوی عرفه. آنقدر اینو به هم دیگه میگفتن اسم اون روز که به نام یوم ترویه. آخه شب قدر میگن سلامون هی حتی مطلع الفجر، اونجا در تفسیرش از چرا شب قدر را شب سلام میگن، اینقدر فرشته ها پایین میان بالا میرن به همدیگه که میرسن، چون کار فرشته سلام دادن است به همدیگه که میرسن، سلامون علیکم سلامون علیکم. بعضی طلبه ها هم راه فرشته را میردن به همدیگه میرسن، سلامون علیکم میگن. خدایی نکرده بعضی طلبه ها در غفلت هستن، بزرگترین شخصیت روحانی را ببینن سرشو میاندازه پایین یا روش به طرف دیوار، که خدایی نکرده احیانا ثواب سلام آیدش میشود. کس و من اعرض عن ذکری را بعضی تفسیر کردن چرا سلام نمی کنید به هم دیگر میرسید. مخصوصا از بزرگان به من گله کردند، از مراجع بزرگ، که فرمود ایشون تو جلسات دست به طلاب برسان، چرا افشای سلام را اینها تعطیل کرده اند؟ چرا زیاد سلام به هم دیگر یا به غیر هم دیگر سلام نمی کنند؟ بهشون برسان. ایشون گله داشت از بزرگان، از محترمین. این لازمه چی؟ اون روایات را اگر انشاءالله فردا یادم افتاد، روایات درباره سلام دادن چقدر ثواب دارد و از سلام امتناع کردن باعث بیبرکتی عمر، بیبرکتی علم. بله، سلام هیه. فرشتگان هم دیگر رو میبینن، سلام سلام سلام. این است که شب قدر چون فرشته های پایین میان بالا میان، آنقدر سلام 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 هیه. شب قدر را به نام شب سلام، یعنی تسمیت المحل به اسم حال در متول خونده دیگه، این یعنی مجاز دیگه، یعنی محل را به نام حال، یعنی سلام حاله، اون شب محله، اسم محل را به نام حال می نامن. اینجا همینطور ترویتم حاله، اون روز محله، تسمیت المحل به اسم شما بگید حال، حال یعنی لفظ ترویتم، ترویتم انقدر حال است در روز یوم ترویتم. بسیار خوب، حالا اینم که وچه تسمیه بعد می فرماید که بعد صلات ظهر احرام را چه وقت ببندد؟ نماز ظهر خون رفت دروس بعد از ظهره. در کتاب دروس دارد که هم ظهر را بخونه روز هشتم، هم نماز عصر را، هر دو را بخونه. المتعقبین به سنت الاحرام الماضیه، غیر از ظهر عصر اون شش رکعت را هم که گذشت ها، شش رکعت سنت احرام اونها را بخونه. والحکم مختص به غیر الامام والمضطر، این حکمی که ما گفتیم مستحب است بعد از نماز ظهر عصر به غیر پیش نماز اختصاص داره. مثلا یه نفر که در منا مثلا پیش نمازه، باید ای بره اونجا امامت کنه، ادهی پشت سرش نماز بگنن، او هم احرام را بیاب در مکه بعد از نماز، ناخه او بره، او امام است، زودتر از خوندن نماز هم قبل از ظهر هم احرامش ببنده بره به طرف منا، چون منا سر راه است، یعنی برای عرفات که میره از مکه میان منا، از منا میرن طرف عرفات، او امامی که در منا امامت دارد برای او نه مستحب نیست که او هم بعد از نماز خوندن نماز. واضحتون شد؟ از اینجا بلا تشبیه یه پیش نمازی در مسجد جمکران هست، در او دیگه مستحب نیست که او هم اینجا نمازش بخونه، او بره احرام را اینجا ببندد قبل از ظهر، بره نمازش اونجا بخونه، عیب ندارد. این است که میفرماید که به غیر الامام والمستر و سیعت استثناء اوما، این دو مستثناس خواهد آمد. و صفت او کمامر، صفت احرام هم همینطوری که گذشت، فیل واجبات و مندوبات و المکروهات، یعنی بعضی اوصاف محرم مکروه اینجا، مستحب اینجا، واجب